خب راجع تفسیر قرآن جلسه 19 چهارشنبه 29/1/1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج ان شاء الله. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. با توفیق خداوند بزرگ رسیدیم به آیات 28 و 29 سوره مبارکه بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواهن سبع سماوات و هو بکل شیء علیم. مطالبی رو مطابق معمول و نکاتی رو در تفسیر این دعایه عرض میکنیم. مستحضرید که قرار ما بر این شد که برخی نکات، مخصوصا نکات فقهی، نکات اجتماعی، سیاسی، از آیات بحث بشه و تاکید روی مواردی بشه که مفسران بزرگ کمتر انگشت حساسیت روش گذاشتند، یا احیانا اگر به گمان ما اشتباهی رخ داده رفع اشتباه بشه. در این دعای مطالبی که اشاره میکنیم، یکیش پاسخ به یک شبهه است. ببینید، خدای متعال می فرماید کیف تکفرون، چگونه کفر می ورزید به خدا در حالی که اموات بودید، شما را زنده کرد، مجددن میراند، دوباره زنده کرد و به سوی او بر می گردید. گاهی گفته میشه این واقعیت رادع از کفر به خدا نیست. علم به این واقعیت ها، این میراندن ها، زنده شدن ها رادعه. گویا میبایست گفته میشد کیف تکفرون بالله و کنتم علمتم، یا و کنتم تعلمون، یا اصلا کنتم هم نباشه، و تعلمون انکم امواتون فا احیاکم تا آخر. یعنی علم به این فراینده، حالا اینجا یک امواتونه بعد احیاس، دوباره امواتونه بعد احیاس، حالا ثم الیه ترجعون هم هست، اینم پنجم باشه یا نباشه، حالا بعد بحث میکنیم. علم به این فرایند، فرایند چندگانه رادعه و مانع از کفره، نه خود این واقعیت ها. به نظر می رسد، حالا اینجا هم که می دونید دیگه، بعضی راحت تقدیر می گیرن، اشکال نداره، میگن ما و حسف ما یعلم و جائزون، حسف معلوم جائز، اینجا حسف شده تقدیر میگیریم. خب مزاج ما رو و مزاق ما رو میدونید که با این تقدیرات الا للل استرار موافق نیستیم. به نظر میرسد هیچی نمیخواد آیه روش سوبسید داده بشه. این مثل این میمونه که به یه نفر میگیم تو چگونه معاد رو انکار میکنی در حالی که این زمین مرده بود، زمستان، بهار شد، زنده شد. بله میتونم بگیم که تو چگونه معاد رو انکار میکنی در حالی که میدانی، چشمت داره میبینه زمین مرده بود، زنده شد، تو هم همینطوری میمیری، زنده میشی. یعنی هم میتونیم از میدانی چشمت داره میبینه استفاده کنیم، هم نکنیم. و خب معلومه که منظور علمه. پس معنای علم ممکنه اینجا لازم باشه، ولی تقدیر چیزی نیست چون نیازی بهش نیست. حالا یه نکته دیگه اینه که هر انسانی این که ببیند و بداند و حس کند که اموات بوده، مثلا نطفه بوده، علقه بوده، مزقه بوده، حتی قبل از نطفه، چون نطفه خودش یه حیاتی داره، جماد بوده، بعد غذا بوده، این غذا خورده شده رفته در پشت پدر، شکم مادر، خب اینو همه میدونن، ما هممون میدونیم قبلا چی بودیم. چنان که میدونیم زنده شدیم، حیات خداوند بهمون داد، نفخت و فیه من روحی، چنان که میدونیم میمیریم، چون اینا مراحل رو میبینیم. اما اون مرحله بعد که میفهمون ثم یحییکم، اون دیگه یک امر اعتقادیه، یک امر حسی نیست. بله مگر کسی ببیند مرده ای زنده شد، خب ثم یحییکم دومی حسی میشه، چنانچه ثم الیه ترجعون هم حسی نیست. پس به اعتبار مراحل سگانه اول، یعنی کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم، گفته میشه شما چگونه کفر میورزید. شما که دیدید اموات بودید، بدون اختیار احیا شدید، سر سوزنی هم دست خودتون نبود، و بدون اختیار مردید. پس بدانید که زنده شدن و مردن دست شما نیست. لذا نمیتونیم ثم یحییکم آخر ثم الیه تحشرون رو بگیم، اینا رو میدونید میبینید، اما ستای اول رو میتونیم بگیم. بنابراین این طور میشه ها، کیف تکفرون بالله، در حالی که اموات بودید. حالا اینجا بعضی گفتن قدم میخواد، قد کنتم، حالا یه بحث نحوی داره که من وارد نمیشم، آیا ذکر قد لازمه یا نه، اگر لازمه باید مقدر بگیریم، بحثای ادبی که داره. در حالی که اموات بودید زندتون کرد تا آخر دیگه. خب این یه نکته. پس بنابراین اون چه که رادعه قبول داریم، حس و علم به این مراحله، و آیه هم همین رو میخواد بیان کنه بدون احتیاج به تقدیر. این نتیجه نکته اول. نکته دوم که جای بحث داره و مفسران تا حدودی بحث کردن، توصیه میکنم اگر مایلید مراجعه کنید، این کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. برخی از آقایان تاکید دارن روی یک، اینکه اول اموات بودید، مثلا گیاه بودید، جماد بودید، بعد شما رو زنده کرد در دنیا، بعد میراند، رفتید در قبر و بعد در قیامت شما رو زنده کرد و به سوی او محشور می شوید. تأکیدم دارن که رو همین مراحل چهارگانه. ثم الیه تحشرون رو هم مرحله جدیدی نمی گیرن، ادامه ثم یحییکم می گیرن. دیدم در تفسیر نمونه رو این مطلب تأکید داره. حالا اگر عبارتشون رو الان جلوم بازه بیارم، بله، که رو این مراحل چهارگانه به همین ترتیب تأکید دارن. بله، جاشو یادداشت نکردم ولی عجیب دیدم که اینها رو همین مراحل چهارگانه. ببینید، گرچه بحث به نظر من ضروری نیست که حالا انسان بداند، بله، جالب این که در آیه فوق پرونده حیات را از آغاز تا انتها در برابر دیدگان انسان گشوده، متن تفسیر نمونه است، و در یک بیان کوتاه آغاز و پایان حیات و سپس مسئله معاد را در برابر او مجسم ساخته است و شاید تعبیر چهار مرحله هم در کلماتشون بود. اما نکته ای که اینجا باید دقت کنید اینه که ما ممکنه با این وضعیت کم بیاریم. اگر ما اموات را همون مرحله قبل از خلق بگیریم، احیاکم رو آمدن به دنیا، یمیتکم رو رفتن در برزخ، یحییکم رو در قیامت، خب در خود برزخ ما حیات داریم و مطابق برخی از روایات مرگ داریم، یعنی طرف میمیرد، میره تو قبر، بعد برای سوال و جواب و نکیر و منکر و بشیر و مبشر و اینها زنده میشه. حالا یا به این زنده بودن ادامه میده یا مجددا میمیره تو قبر. روایات برزخ رو ببینید. خب اگر این طور باشه، ما بیش از دو احیا داریم و بیش از یک میت بودن و یک اماته داریم. دیدم تفسیر قرطبی رو که در ذیل همین آیه مطرح میکنه، سه تا مرگ و سه تا احیا، بعد میره جلوتر چهار تا مرگ و چهار تا احیا، میره جلوتر پنج تا مرگ و پنج تا احیا، و در آخر پنج تا احیا و شش تا مرگ. البته میدونید اینها یه مقدارش برمیگرده به وضعیت برزخ، که افراد تو برزخ چه وضعیتی پیدا میکنن. در خود آیه هم ببینید، کنتم امواتن یک، فاحیاکم دو، ثم یمیتکم سه، ثم یحییکم چهار، ثم الیه ترجعون. آیا نباید اون ثم الیه ترجعون رو مستقل حساب کنیم؟ اگر این تو باشه ممکنه ثم یحییکم رو به حیات در قبر و برزخ بزنیم، ثم الیه ترجعون رو به قیامت بزنیم. حالا این دیگه بحثی است که فکر میکنم بدانیم خیلی خوبه، حتی برای مردمم انسان بیان کنه، متا بعد از مراجعه به روایات معتبر. فضلا اگر میخواد یه وقت در این باره بحثی بکنید، برید روایات رو ببینید. مثلا روایاتی که در برزخ هست، راجع به برزخ هست، که در برزخ انسانهای خیلی خوب یا خیلی بد زنده هستند و الا طیف وسیعی، حالا دیگه بعد از سؤال نکیر و منکر میمیرند، دیگه اصلا برزخ رو نمیفهمند تا قیامت. ولذا در اون روایت هست که القبر و روزتون من ریاض الجنه برای خیلی خوبا، او حفرتون من حفر نیران برای خیلی بدا. این وسطی ها مثل این که دیگه تو برزخ وضعیتی ندارن. به هر صورت روایات نبوی و روایات علوی و ولوی دیده بشه، بعد حالا انسان آیه رو مطابق اونا ببینه یا مثلا مکمل قرار بده. علی حال مثل برخی از مفسران چهار مرحله بودن را مسلم نگیریم، ثم یحییکم آخر را هم حتما به حیات قیامت معنا نکنیم. خب اگر معنا کردیم به حیات برزخ، ثم الیه ترجعون رو آوردیم به حیات در قیامت، اشکالی نداره، نه تفسیر به رأی هست نه چیزی بر خلاف داریم. البته اصراری هم نیست، ممکنه اصلا بگیم حیات در برزخ و اماتش به حساب نیومده. مرحوم مشهدی که به این بحث هم اشاره داره، میگه چون اینجا کوتاست، تعجب از جناب ایشون که چطور مسئله برزخ رو تو کنز و دقائق من دیدم ذیل همین آیه کوتاه حساب میکنه. میدونید اصلا کوتاه و طولانی بودن برزخ و قیامت بستگی به زمان ما نداره. یعنی گاهی یک شب طرف امشب میمیره، فردا صبح شما میرید سر قبرش برای اینکه یادش کنید، اگر با شما صحبت کنه بپرسید چقدر گذشت، میگه 100,000 سال گذشت. من 100,000 سال اینجام. آقا تو دیشب مردی، ما دیشب تو رو دفن کردیم، امروز صبحه. اون دیگه اینا نمیفهمه، آنقدر حوادث برش گذشته و سخت گذشته که او 100,000 سال میبینه. ممکنم هست نه شما کسی باشه 100 سال مرده باشد، برید سر قبرش، اگر ارتباط برقرار کنید بگید کی مردی، میگه والا من تازه مردم، فقط همینقدر میدونم که مردم، مثلا برای من یک نعمت بهشتی آوردن. تو یه روایت هست که یک حوری آمد، من دست کردم علنگوشو، گردن بندشو گرفتم و هر حال بکشم طرف خودم، مثلا یه دفعه قیامت شد. یعنی حساب برزخ، اصلا زمان رو باید در قیامت و برزخ یه حساب دیگه ای باز کنیم. یه مقدار نگاه های فلسفی مفید تو این بحث ها خوبه، ولی از بعضی از گفته ها جلوگیری میشه. نکته دیگری که اینجا بد نیست، حالا نباید بگم بد نیست، مناسب توجه کنید، تعبیری است که اینجا خداوند میاره، بین امواتن و احیاکم با فا میاره، اما بعدش دیگه همه با ثم میاد. خب والفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی، اینجا فا هست ثم، آیا تفاوتی هست؟ ممکنه بگیم بین امواتن و احیاکم فاصله نیست، یعنی طرف اموات هست هست هست، یک آن احیا میشه، خب یعنی خلق میشه. حالا این خلق اینه که نطفه میشه، اگر مرحله نطفه بودن رو جز احیاکم بیاریم، یا نه بعد از نطفه بودن و علقه بودن و مزقه بودن، اینا رو تو مرحله امواتن حساب کنیم. احیاکم اونجایی که نفخ روح میشه، ثم نفخت و فیه من روحی، ولی به هر حال فاصله بین امواتن و احیاکم نیست، اما بین احیاکم با اماته، اماته و احیا، احیا و الیه ترجعون که مربوط به صحنه قیامت فاصله است. ضمناً اگر ثم یحییکم مربوط به آخرت بگیریم، با ثم الیه ترجعون باید یه فاصله طولانی بذاریم تا اینکه ثم معنا بده. البته میدونید گاهی ثم رو برای ترتیب زمانی نمیگیرن، اما من اینجا موافق نیستم برای ترتیب زمانی گرفته نشه، چون قبلش فا بود. اگر همه ثم بود و کسی میگفت آقا این ثمها داله بر زمان نیستا یا تراخی نیستا، خب داریم گاهی ثم برای ترتیب ذکری میگن، یا فا برای ترتیب ذکری، ثم برای ترتیب ذکری، ولی چون اینجا هم از لفظ فا استفاده شده هم ثم، باید یه تفاوتی گذاشته بشه. چون میدانم این نکته رو مفسران قدری معطلش شدن، ازش عبور میکنم. من بیشتر دوست دارم در این فرصت باقی مانده رو آیه بعد متمرکز بشم. دقت کنید، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این یه قسمت. ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات و هو بكل شيء عليم. این آیه دو قسمت داره، دو فقره داره. فقره اول هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، فقره دوم ادامش. راجع به بخش دوم آیه اجازه بدید من بحث نکنم. اینکه استوى الى السماء، خدا پرداخت به خلق آسمان و آسمان رو خلق کرد، هفت آسمان و هو به کل شیء علیم، مفسران مفصل بحث کردن. قرارم هست که ما بخشی از کار رو بر عهده شما بذاریم، تکمیل مطالعات. مثلا اینکه آیا این ثم دلالت میکنه که خلق آسمان بعد از خلق زمین بوده، اصلا این زمین در اینجا یعنی زمین ما و آسمان یعنی همین که میگیم آسمان، یا مثلا زمین عالم پایینه ولو زمین نباشه، و سما عالم بالا ولو آسمان که ما میگیم نباشه. خب این خودش یه بحثیه. بعد هفت آسمان چیه؟ اوه که چه کردن تا اینو درست کنن. میدونید که در بعضی از آیات هست که خلق زمین قبل از خلق آسمانه، مثل این آیه. اگر ثم را برای تراخی در زمان بگیریم، ولی از برخی از آیات استفاده میشه که خلق زمین بعد از آسمانه، والارض بعد از ذلک دهاها، اگر آیه رو درست بخوانم، بله در سوره نازعات آیه 30. و خوب ممکنه بگیم نه، اول زمین خلق میشه، بعد آسمان، بعد دهول ارض و بستول ارض از تحت کعبه، حالا طبق اون روایتی که داریم شروع میشه. این رو شما در تفسیر مثل کنز و دقائق مرحوم محمد رضای قمی مشهدی ببینید، جلد 1 صفحه 313 زیر آیه. حال ممکنه چاپها فرق بکنه، پس اینا رو از ما نخواید، من فقط اشاره میکنم که بدانید مثلا خواستید دنبال کنید، دنبال کنید و کجا دنبال کنید. اما اونی که برای ما که یه مقدار نگاه فقهی داریم، این خلق لکم ما فی الارض جمیعا است. خداوند بزرگ خلق کرد برای شما مردم آنچه در زمینه. خب سوال، خلق کرد حلالش هم کرد یا حرام؟ خب معلومه که این لکم ازش حلیت در میاد، داره خداوند منت میگذاره، منت به خلق زمین و ما فی الارض برای ما انسانها که بتونیم استفاده کنیم. اینجاست که از این آیه قاعده حل در میاد. ببینید، من نگفتم اصالت الحل. گاهی یک باحث میگه اصالت الحل، اصالت الطهاره، گاهی میگه قاعده حل و قاعده طهارت. اینا با هم فرق میکنه. مثلا ما قاعده طهارت نداریم، اما اصالت و طهاره داریم. میگه چه فرق میکنه؟ اگر قاعده باشه حکمش حکم واقعیه، نه چون شک داری و حکمش را نمیدانی بگو حلال است، بگو پاک است. نه، اصل اولی اینه و واقعا حکم الله اینه، حکمش هم حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه اگر قاعده باشه. آقایان، شمایی که علاقه منده به مکاسبید، مکاسب گاهی میگه قاعدت الحل، گاهی میگه اصالت الحل، یا بعضی فقهای اهل دقت دیگه. اما کسی حق نداره بگه قاعده طهارت اصالت الطهاره. شما چیزی به نام قاعده طهارت نداریم. اون اصالت و طهارم حکم ظاهریه، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر. خب نکته ای که هست اینه که اگر این آیه قاعده حل ازش در بیاد، میدانید یه تحولی در فقه ایجاد میکنه یا ایجاد کرده. شما تو هر اطعمه اشربه شک کنید، آیا گوشت خرگوش، گوشت الاغ، گوشت اسب حلال یا حرامه؟ نگیم خب شک داریم و قاعده حل میاد، کل شئن لکه حلال حتی تعلم انه حرام. بگیم از بابی که نمیدانی، نه، بدان که حلاله به عنوان حکم واقعی. قهرن اگر بگیم اماره میشه، قاعده میشه، لوازمش هم حجته. بنابر اون مبنایی که میگه لوازم امارات معتبره ولو لوازم اصول عملیه مثبتاتش حجت نیست. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. خب بعضی از آقایان ابا ندارن به این مطلب تصریح کنن. الان جلو من کنز العرفان فاضل مقداد سیوری هست، از علمای قرن هشتم و اوائل قرن نهم. در کنز العرفان صفحه 613 کتاب المطاعم و المشارب نگاه کنید، ایشون میفرماید که این آیه دلالت میکند بر حلیت. فیکون الاشیا کلها علی اصالت الاباحه. ببینید اینجاست که مناقشه معلوم میشه. اینجا حالا البته مگر بگیم ایشون اصالت رو به معنای قاعده حساب کنیم، مخصوصا زمان ایشون میدونید که این که اماره داریم و اصل داریم و اصل عملی داریم و مقابل قاعده، اینها که زمان اینها نبوده یا ایشون توجه نکرده باشه که نبوده، دم به این شکل جدا نبوده. ولذا اگر ما باشیم به جای ایشون میگیم فیکون الاشیا کلها علا، اشکال نداره اساس اباحه ولی به عنوان قاعده حلیت. بعد میگه و ان خالف قومون اما قولهم باطل، حتما میداند که آیات دیگری هم در همین راستا داریم، مثل یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا که در سوره همین مبارکه بقره آیه 168 هست و آیات دیگری که وجود داره. ولی خب بعضی از آقایون اومدن مناقشه کردن، گفتن که این آیه مجمله و ظهور در عموم نداره، به مرحوم صاحب کفایه محمد باقر سبزواری، نه کفایت الاصول، کفایت الاحکام صاحب کفایه سبزواری نسبت دادن که این آیه مجملتن، البته چون خبر کانت است مجملتن غیر ظاهرتن فی العموم، ولذا ایشون گفته نمیتونید با این آیه اصالت الاباحه یا به تعبیر ما قاعده حلیت رو استفاده کنید. تعجبه اتفاقا ما فی الارض اونم با تعبیر جمیعن، چه عمومی بالاتر از این. شما قبول ندارید یه مطلبه اما نگید آیه مجمله. البته من کفایت الاحکام رو الان کنار دستم نبود، نمیدونم تو کتاب خونم دارم یا ندارم، ولی دارم براتون از کنز و دقائق مشهدی نقل میکنم، صفحه 312 که مرحوم مشهدی نقل میکنه. البته خود مشهدی میگه دلل آیه، بهتر بود که دلت الآیه علا اباحت جمیع الاشیا علا ایه وچن الا ما اخرجه الدلیل، خیلی قشنگه. بعد میگه وندفع ما قاله العلامه السبزواری من انها لما کانت مجملتن غیر از ظاهرتن فی العموم لا یتم الاستدلال بها علا ذالک، که بعد میگه نه این مندفع میشه. فکر میکنم این نگاه به این آیه تأثیر داره، ولی به شما بگم به عنوان یه طلبه که بی اطلاع نیست از کلمات علما، آقایان از اصالت الاباحه استفاده کردن، بحثم کردن، ولی از قاعده حلیت استفاده نکردن عملا، چون میدونید که اگر این طور باشه، حالا من مثال به خوردنی و آشامیدنی زدم، اما غیر خوردنی ها و آشامیدنی ها یا میتونیم به این آیه استدلال کنیم؟ فقط بگیم الا ما اخرج حد دلیل. مثلا یک کسی نمیدونه با فلان خانم میتونه ازدواج کنه یا نه، به خاطر این که مثلا 10 تا شیر با هم خوردن، آیا 10 تا شیر محرمیت میاره یا نه؟ بگیم خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم، این دختر برای شماست و این پسر برای شما. بله اگر رسید به مرز که دلیل داریم دیگه هیچی دیگه، اینم معلومه آیه نمیخواد بگه حتی اونجایی که شارع حرام کرده. آیا مثلا آیه این نتاقش این موارد رو میگیره؟ قدری سخته، ولی لااقل مثل مطاعم و مشارب و ملابس و مساکن و منازل و طرق و اینها این آیه شامل میشه. و من فکر میکنم اگر نگاه فقیه به این آیه این نگاه باشه، فقهش قدری تفاوت میکنه از فقه رایج موجود. به هر حال الامر الى فقیه منضبط الحمد لله رب العالمین. هفته آینده انشاءالله میریم فراز بعدی سوره.